پیس بریم یک بخش دیگر از برنامه رو بشنویم، بخش جوانگشت، که خانم وفا در این بخش با ما همراه هستن.
جوانگشت.
سلام و عصر شما همراهان عزیز در موج جوانی بخیر، به ویژه همراهان همیشگی بخش جوانگشت، وقت شما هم بخیر. سپاسگزار همراهی شما در گفتگوی امروز ما. دوستان عزیز، طوری که میدانین جوانان افغانستان همواره جوانان کوشا، پرتلاش و صبور هستند. در شرایط دشوار سعی بری دارن که در مقابل همه سختی ها و ناهنجاری ها استقامت بکنن و عقب نشینی نکنن. در کنار خود جوان را داریم که با وجود ای که حرفه های مختلف را یاد دارن، هنر دارن و امروز آمدن برای گذاری زندگی، برای پرده زندگی، رکشاوانی یا سچرخه دارن، در این مسیر کار میکنن تا ای که زندگی راحت تری داشته باشن. بیم که گفتنی ها را از زبان ایشان بشنویم. معرفی کنن خدا بر شنونده های ما.
به نام خدا، نعمت الله هستم، در اصل از ولایت قندار هستم ولی فعلا باشنده هرات هستم.
آقای نعمت الله، وطن است دیگه. چند نفر خانواده هستین؟
ما تعداد فامیل 4-5 نفر هستم.
پرده و گذاری زندگی با رکشا میشه؟
بله انشالله.
خدا رو شکر. قبل از شروع مصاحبه گفتین که رنگمال بودین، موبایل ساز بودین، تدریس کردین در کورسای آموزشی زبان پشتو، چون هموطن قندهاری ما هستیم، یک جوان برومند هستین. بگوین که چرا اون حرفه ها و شغلا رو رها کردین اومدین رکشا؟
به خاطر که چون در اول اونا یک سرمایه مایه، بعد از اون باید به مو دکانداری تا بیارم و دیدن یک سال دو سال تا جذب مشتری بشه، و چون اقتصاد ما ضعیفه، بعد اما ما روزانه مو یک چیز رو به دست بیارم که برم به خانه خرج کنیم یا کرای خانه بدیم، به اون خاطر نمیشه که مثال به دکانداری یا به مو چیز اونجا تا بیارم.
خانه ندارین از خودتان؟
خانه نه، کرای نشینیم.
چقدر سخت است این بیخانگی؟
در حقیقت خیلی سخته، ولی کسی درک میکنه چون که سر از او آماده باشه. وقت سر کس نآماده باشه تا سال هم بگیم مگه والله اینقدر هم سخت نباشه. سخت است، باز به قشر غریب و مسکین.
و جوان هستین، جوان زحمتکش. ما از استقامت جوانان افغانستان گفتیم پیشتر که در هر حالت و شرایط سعی بری دارن که لقمه نان حلال را برای اولاد و خانواده ببرن. اگر خواسته باشین نمی وضعیت را بهتر بسازیم برای جوانان خود، نمی حالت را ما بهتر داشته باشیم که جوان ما از یک طرف اگر کار میکنه، زحمت میکشه، از یک گوشی دیگه راحتی داشته باشه، اون شرایط کی میایه و چطور میتونه بیایه برای جوان و هر فرد این مملکت؟
این شرایط فقط با اتفاق میایه. در اصل اگه ما مردم اتفاق کنیم، با هم دیگر نامردی نکنیم، به حساب خوبی تیر کنیم، انشالله این وضعیت دور نیست، نزدیکه.
یعنی این خوبی های ما برمیگرده به این که ما در کنار دولت و دولت در کنار ملت بسازیم و به همدیگر اعتماد کنیم تا این که جامعه پیشرفت بکنه. یعنی باید ما همه دست به یکی باشیم، دولت و ملت و مردم.
بله بله، امین یگانه را امینه. این نیاز به یک برنامه از طرف بزرگان دولت و جامعه داره که یک برنامه برای همشهری ها بسازه و همشهری همو برنامه را پیاده بسازه و اتفاق. و اگر شرط سختی سر ما فشار بیاره دیگه، خود چیز معلوم داره، عمل در شهر میبینیم هر کس کوشش میکنه که سر حق یک دیگه پای خود بمانه، و این روز به روز مشکلات های ایجاد میکنه. اگر اتفاق کنیم انشالله هر کس به مو لغمنان خود قناعت داشته باشه، انشالله خوبی نزدیکه.
خیلی از جوان ها رو داریم که در کنار ای که زیاد صبر و حوصله کردن، دوست عزیز برادر گرامی، باز اما حوصله و صبرشان تمام میشه، یا گوشگیر و منزوی میشن، یا خدای نکرده دست به کاری میزنن که آینده خودشان به مخاطره میندازه، خانواده ایشان پریشان میکنه. چی میگین؟
گفتنی دیگری ندارم، تنها گفتنی من اینه، این مشکلاتی که به حوصلگی ایجاد میشه و پای خود سر حق مردم میمونه، از نظر خودم این از بیلمی و از چیزه، چون قشر جامعه ما از تعلیم و از درس از علم دور مانده. اگر از ذره از علم در وجود انسان باشه، هر قدر که بی‌حوصلگی و سختی جامعه به سر از فشابیه رو بازم حوصله خور از دست نمیده و توکل به خدا میکنه.
به علم اشاره کردیم، یعنی درس بخونن جوانای ما.
بله بله، چی درس دین باشه چی درس دنیا باشه، انشالله هر دو تا دست به دست هم هیچ علم را آدم نمیتونه به یگانگی پیش ببره، هر دو تا به هم دگر بسته هستن مثل از حلقای زنجیر.
اکثر و خیلی و خیلی از جوانا رو میبینیم پرسان میکنیم چرا درس نخوندی، میگه نان نداشتم بخونم، یا درس میشه یا کار میشه، درس رها کردم اومدم کار میکنم. در اینجا باز سهم و محبت و حمایت دولت مهمتر میشه که زمینی درس و کار در کنار هم فراهم کنه برای جوانا. از دولت محترم، از نظام اسلامی چی میخواین؟
از دولت ای تقاضا را دارم که استادگی به پهلوی همشهریای خود داشته باشه، از هر لحاظه اونا زمینی کار فراهم کنه، و اگر زمین کار فراهم شه انشالله بهانه نمیمانه برای درس نخواندن مردم. و این نه تنها از طرف دولت هم باید زمینی درس خواندن مهیا بشه، همچنین از طرف فامیل هم میتونه. زیاد خانواده‌ای داریم که زمینی درس مهیا ولی از طرف فامیل چیز نمیکنه، به سر جنافش حمایت نمیکنه که اونا درس بخونه. برای درس خواندن فکر نکنم بهانه باشه که نان نیه، در هر شرایط آدم میتونه درس بخونه.
شما سلامت باشین، توصیه بسیار نیک داشتین برای خانواده ها، برای خود جوان ها، برای مردم ما، برای دولت محترم ما.
تشکر از شما، موفق باشید. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. توکل به خدا کن که دربارش کلان است. توکل به خدا کن که دربارش کلان است. خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است. خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است. غمای زندگانی یک روز پایان است. غمای زندگانی یک روز پایان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است.
خب دوستان عزیز، چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز گپای آخر را بگیم. زندگی هر کدوم ما با خبر در ارتباط است. عده زیادی از مردم که صاحب کسب و کار هستند خبرها را دنبال میکنن تا بتونن متناسب با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه تصمیمی های کاری خود را بگیرن. برای اینا خبر نقش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی داره. یک ادام وابسته به خبر شدن و خبر حتی برشان جنبه سرگرمی هم داره و به قسمی با دنبال کردن اخبار اوقات فراغت خود پر میکنن. راستی اگه میخواییم بدونین که خبر چه اهمیتی بر ما داره، کافیست تصور کنین که برای یک روز از کل جای بی خبر باشین. و وقت شما حتی گپ برگفتن هم ندارین. در وضعیت بی خبری بسیاری از فعالان اقتصادی دیگه نمیتونن درست تصمیم بگیرن، به خاطری که از وضعیت اقتصادی جهان بی خبر هستن. وقتی از هم میپرسیم خب دیگه چی گپا، چی خبرها، بگونه؟ یعنی همه میتونیم حامل خبر یا منبع یک خبرهایی باشیم. به همین خاطر وقتی با هم هم کلام میشیم، از اولین جملهی که از هم پرسان میکنیم میست که خب چی گپا، چی خبرها. بعد از مدتی باز گپ که خلاص شد میگیم خب دیگه چی گپا، چی خبرها. وقتی میپرسیم چی خبر یا دیگه چی خبر، به دنبال خبرهایی که از رادیو و تلویزیون پخش میشن هستیم، به دنبال همون خبرهایی هستیم که در دور و پیش شما و بین خانواده‌های ماست. یعنی این خبر هرچی محلی تر شوه بر خانواده ها جذاب تر میشه. یعنی بعضی از خبرها در خانواده ها از مهمترین خبرهایی که از رادیو و تلویزیون پخش میشن مهمتر است. مثلا خبر بازگشت فرزندشان از خارج یا قبولی فرزندشان در کنکور. دوستان عزیز، در روزهای آینده بیشتر خبر را باز میکنیم که موضوع برنامه روی موج جوانی انتخاب شده. پیامکایتان را روان کنیم، بر ما بگوییم چه خبری در دور و پیشتان هست. 0794 71 71 44. عصر خوبی داشته باشید. تشکر از همراهیتان و خداحافظ تا فردا.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. دیدار عراقچی با وزرای خارجه عربستان، عراق و قطر در استانبول. محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی توسط گزارشگران سازمان ملل. و طالبان با افتخار در کنار ایران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه با فیصل بن فرهان، فواد حسین و عبدالرحمن آل ثانی وزرای خارجه عربستان سعودی، عراق و قطر دیدار و رایزنی کرد. در این دیدارها تحولات منطقه، خصوصا تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی به ایران، مورد رایزنی قرار گرفت. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز به منظور بررسی تحولات منطقه، خصوصا بررسی تجاوز رژیم اسرائیل به ایران، در استانبول ترکیه آغاز به کار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محکومیت قاطع تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران توسط گزارشگران سازمان ملل متحد را بازنشر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: کارشناسان و گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صریحاً تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کردند. این حملات نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل، عمل تجاوزکارانه آشکار و نقض قواعد آمره هنجارهای غیر قابل عدول در حقوق بین الملل که هیچ گونه تخطی از آنها مجاز نیست محسوب می شود. رئیس جمهور ترکیه در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی دفاع ایران از خود را حق مشروع تهران خواند و ابراز امیدواری کرد که ایران در جنگ با رژیم صهیونیستی پیروز شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی با بیان این که رژیم صهیونیستی برای گسترش هرج و مرج در منطقه به سوریه و لبنان حمله می کند تأکید کرد: امیدوارم تهران در جنگ با رژیم اسرائیل پیروز شود. و با اشاره به این که رژیم صهیونیستی در روال مذاکرات حمله به ایران را آغاز کرد، ابراز داشت که دنیا هیچ اقدامی علیه حملات اسرائیل به ایران انجام نداده است. اردوغان دفاع ایران از خود در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی را حق مشروع تهران دانست و تأکید کرد که نتانیاهو نمی‌خواهد توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای دیگر به امضا برسد. مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با انتشار پیامی در ایکس ضمن اعلام حمایت از ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی اظهار داشت با افتخار در کنار ایران هستیم. سعید خوستی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در واکنش به درگیری های اخیر ایران و رژیم صهیونیستی در پیام موضع‌گیری صریحی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. وی در ایکس نوشت: ما از هر کسی در جهان که علیه رژیم جنایتکاری که مرتکب چنین وحشیگری هایی می شود مبارزه کند حمایت می کنیم. با افتخار از ایران حمایت می کنیم. حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران واکنش های گسترده‌ای در افغانستان به دنبال داشت. مقامات، احزاب و شخصیت های سیاسی این کشور ضمن محکومیت شدید همبستگی خود را با ملت و دولت ایران اعلام کردند. مهاجرین افغانستانی نیز در هفته جاری با برگزاری مراسم دعا و نیایش برای پیروزی رزمندگان اسلام در مشهد با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی اعلام کردند که همواره در کنار ایران می ایستند و آماده جهاد هستند. سخنرانان این مراسم همچنین تأکید کرده بودند که غرب و رژیم صهیونیستی گمان می کردند با ترور فرماندهان مقاومت ایران تضعیف می شود، اما قدرت دفاعی جمهوری اسلامی نه تنها کاهش نیافته بلکه مقتدرتر از همیشه ظاهر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، اردوی رژیم صهیونیستی پس از پاسخ کوبنده، غافلگیر کننده و غیر قابل پیشبینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تجاوزات وحشیانه اشغالگران، ادعای سابق خود را مبنی بر این که جنگ علیه ایران در عرض یک هفته پس از تحقق هدف متجاوزان پایان خواهد یافت پس گرفت. هارتس از رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی این رژیم نوشت: اردو از ارزیابی قبلی خود مبنی بر این که جنگ علیه ایران تا یک هفته پایان می‌یابد عقب نشینی کرد. این رسانه در اعتراف به ضربات راکتی پهپادی مؤثر و مستمر ایران بر رژیم اشغالگر افزود: اردوی اسرائیل معتقد است که نمی‌توان سقف زمانی را برای جنگ علیه ایران تعیین کرد. طالبان در واکنش به گزارش سه ماهه اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان، آن را بر پایه معلومات نادرست و پروپاگاند دانست و تأکید کرد که این گزارش تصویر نادرستی از شرایط کشور ارائه می دهد و نگرانی های بی اساس ایجاد می کند. طالبان گزارش سه ماهه اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان را رد کرده و آن را بر مبنای معلومات نادرست و تبلیغات مغرضانه توصیف کردند. در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شد آمده است: از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مشابه همیشه در مورد افغانستان تصویر نادرست ارائه می شود. تلاش می شود وضعیت کشور نابسامان جلوه داده شده و با بزرگ نمایی رویدادهای کوچک برای مردم تشویش ایجاد شود. طالبان در ادامه این بیانیه مدعی شدند که به مردم اطمینان می دهند که نگران امنیت و ثبات کشور نباشند و تحت تأثیر تبلیغات حلقات مغرض قرار نگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود از افزایش 3% ناامنی ها در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش از اول فوریه تا 30 مارس 2025 در مجموع 2299 رویداد ضد امنیتی در کشور ثبت شده است. در این گزارش همچنین به وقوع 11 حمله اشاره شده که هیچ گروهی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه حملات شاخه خراسان داعش نیز خبر داده و از جمله به دو رویداد مهم اشاره کرده است. حمله ای در شهر قندوز که منجر به کشته شدن 19 نفر از جمله 15 عضو طالبان شد و حمله دیگر به وزارت شهرسازی طالبان که در آن معاون این وزارت خانه زخمی شد. سازمان ملل متحد تأکید کرده که اگرچه حضور گروه های مسلح مخالف طالبان به سطح چالش جدی برای حاکمیت این گروه نرسیده، اما روند روبرشت ناامنی ها در افغانستان نگران کننده است. در جریان سفر هیئتی از مقامات طالبان به کنفرانس اقتصادی سن پترزبورگ، معاون اول اتاق تجارت افغانستان اعلام کرد که طالبان خواهان حضور و سرمایه گذاری بیشتر شرکت های بزرگ روسی در افغانستان هستند. مقام های طالبان اظهار امیدواری کردند که شرکت های بزرگ روسیه در افغانستان سرمایه گذاری و فعالیت کنند. محمد یونس محمد معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که ما همیشه روابط خوب و دوستانه ای با روسیه داشته ایم. او که به همراه یک هیئت از اداره طالبان به سن پترزبورگ سفر کرده با خبرگزاری ریا نوستی گفت امیدواریم که شرکت های بزرگ روسی در افغانستان فعالیت کنند. طبق گزارش محمد یونس محمد گفته است که در حال حاضر هم شرکت های روسی در افغانستان حضور دارند و فعالیت می کنند. او می گوید روسیه تنها امروز شریک افغانستان نشده، بلکه حدود 100 سال است که شریک افغانستان بوده است. هیئت طالبان به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت برای شرکت در کنفرانس اقتصادی 2025 روسیه به سن پترزبورگ رفته است. طالبان اعلام کرد که محورهای این کنفرانس محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه گذاری و تبادل تجارب است. این کنفرانس از 28 جوزا آغاز شده و تا 31 جوزا ادامه دارد. رابط طالبان و روسیه پس از بیرون کردن نام طالبان از فهرست گروه های ممنوعی مسکو گسترش یافته است. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که ریچارد استیون لینسی دیپلمات ارشد این کشور به عنوان فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان منصوب شده است. ماموریتی که بر حقوق بشر، کمک های بشر دوستانه و ثبات منطقوی متمرکز خواهد بود. وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که ریچارد استیون لینسی به عنوان فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان منصوب شده است. او از ماه جون رسما این مسئولیت را به عهده گرفته است. بر اساس بیانیه این نهاد، تمرکز ماموریت لینسی بر تعامل دیپلماتیک لندن با افغانستان در زمینه‌های حقوق بشر، مسائل انسانی و ثبات منطقوی خواهد بود. لینسی یکی از دیپلمات‌های ارشد بریتانیا است که از سال 2022 به عنوان معاون مدیر کل در بخش افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه فعالیت داشته است. او پیشتر نیز در سمت‌های چون کمیسر عالی بریتانیا در برونئی، رئیس اداره سیاست امنیتی و مدیر تعامل استراتژیک ایفای نقش کرده است. این دیپلمات با سابقه همچنین تجربه کار در واحد اضطراری افغانستان در اوایل دهه 2000 و مسئولیت رابطه بریتانیا با پاکستان و هند را در کارنامه دارد و در مدیریت بحران‌های بین‌المللی کارنامه‌ای پررنگ دارد. وانگ یوبو والی یونان چین و عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم حکومت طالبان طی دیداری بر تقویت روابط دو جانبه در مورد همکاری های اقتصادی، تجارتی، بهداشت و درمان، آموزشی و آکادمیک تأکید کردند. والی یونان در این دیدار با استقبال از سیاست های اقتصادی حکومت طالبان اظهار داشت که خلق چین آماده است با افزایش تبادل تجربیات همکاری های خود با افغانستان را توسعه داده و برای تداوم آن گام‌های عملی بردارد. عبدالسلام حنفی نیز گفت که هیئت حاکمه افغانستان از پروژه یک کمربند یک جاده که به عنوان جاده نوین ابریشم شناخته می شود حمایت می کند. رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که این دیدار در چارچوب دیپلماسی فعال حکومت طالبان برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های منطقوی ارزیابی می شود. همکاری های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و چین در سالهای اخیر افزایش یافته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی افغانستان، چین به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در این کشور شناخته می شود. پروژه یک کمربند یک جاده که هدف آن ایجاد کریدورهای تجاری و اقتصادی میان کشورهای مختلف است، به ویژه برای افغانستان فرصتی مناسب برای توسعه زیرساختها و جذب سرمایه گذارهای خارجی فراهم می آورد. دیپلماسی فعال اقتصادی حکومت طالبان و تمایل چین برای همکاری‌های مشترک می‌تواند به تقویت رابطه دو کشور کمک کند. دیدار عراقچی با وزرای خارجه عربستان، عراق و قطر در استانبول. محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی توسط گزارشکاران سازمان ملل، و طالبان با افتخار در کنار ایران هستیم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسلام الله، والله والله نسلام الله.
وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد. در این باره با گفتگوی همکارم حسن زاده با دکتر حسین کنعانی مقدم، دبیر کل انجمن بین المللی ضد صهیونیسم توجه بفرمایید.
جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، دبیر کل انجمن بین المللی ضد صهیونیستی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. در ابتدا می‌خواستیم چشم‌اندازی داشته باشیم بر حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران قرار است در استانبول برگزار شود. تحلیل شما پیرامون برگزاری این نشست و چشم‌اندازی که دارید نسبت به این نشست چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خوشبختانه وزیر خارجه ما در یک هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی در حال رایزنی های بسیار مهمی هست، از جمله این اجلاسی که در ترکیه برگزار میشه. در اینجا به نظر میاد که کشورهای اسلامی باید تکلیف خودشون رو در رابطه با تجاوز و جنایت جنگی رژیم صهیونیستی برای یک بار هم که شده اعلام بکنن و یک بارچه محکوم کنن رژیم صهیونیستی رو و حمایت کنن از جمهوری اسلامی. و در رابطه با بحث پایگاه‌های آمریکایی در بعضی از این کشورها باید موازنه کاملا شفافی رو بگیرن یا بی‌طرف هستن و نمی‌گذارن که پایگاه آمریکایی فعال بشه بر علیه جمهوری اسلامی، یا همکار رژیم صهیونیستی و آمریکا هستن که دیگه خب تکلیف ما هم در آینده با این کشورها کاملا مشخص خواهد شد. قطعا مردم مسلمان کشورهای اسلامی نخواهند گذاشت که دولت‌هاشون در اختیار و پایگاهی برای امریکا و رژیم صهیونیستی بشن و باید دولت‌ها بدونن که اگر بخوان با مخالفت با مردم خودشون وارد یک همکاری نظامی با آمریکا بشن، قطعا این پایگاه ها در خاک این کشور ها مورد هدف مشترک ما قرار خواهد گرفت. ما توقع این نداریم که کشورهای اسلامی بیان و در یک حرکت دست جمعی و ایجاد یک ارتش اسلامی بر علیه رژیم صهیونیستی وارد عمل بشن، اما توقع این هست که در مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی و امریکا قرار نگیرن و نگذارن که کشورشون تبدیل به پایگاهی برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بشه. در این اجلاس به نظر میسی که رایزنی ها و همکاری ها میتونه کمک بکنه به این که مواضع کشور اسلامی در مسیر مقابله با رژیم صهیونیستی یک شکل جدیدی به خودش بگیره. حداقل محکومیت رژیم صهیونیستی، مانع شدن از استفاده از پایگاه امریکایی در کشورشون در علیه جمهوری اسلامی و بعدم ایجاد همبستگی و همدلی که بتونه در مقابل گروه رژیم صهیونیستی متحدانه در دفاع از ملت فلسطین حرکت کنه.
جناب آقای کنعانی مقدم، موضوع دیگر بحث زیانها و ضررهای اقتصادی رژیم صهیونیستی در کنار خساراتی که از جنگ متحمل شده هست که خودش آغازگر این جنگ بوده. واشنگتن پست نوشته که هزینه نظامی روزانه اسرائیل میتونه تا 725 میلیون دلار در روز برسه. تحلیل شما رو میخواستیم پیرامون این موضوع هم جای شه.
ببینیم، بعد از طوفان الاقصا ما شاهد فروپاشی اقتصادی در رژیم صهیونیستی بودیم و الان عملاً رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی امریکا زنده است. یکی از مسائلی که وجود داره این که اولا دیگه درآمدی که رژیم صهیونیستی از گردشگری داشت کاملا قطع شده، مهاجرت معکوس، فرار سرمایه ها، عدم سرمایه گذاری، هزینه های کلانی که الان در مقابل مثلا پدافند هوایی که چند لایه داره و موشک های تات هست، پاتریوت هست، فلاخن داوود هست، گنبد آهنین هست و امثال هم، همه اینا چند میلیون دلار در روز فقط هزینه های بکارگیری این سیستم هست که خب قاعدتا تمام این هزینه ها که برای رژیم صهیونیستی بالغ بر 1 میلیارد دلار تخمین زده میشه در یک روز که رقم کمی هم نیست از هواپیمای F-35 و هزینه هایی که داره و خساراتی که بهش خورده و خساراتی که بر اثر موشک های جمهوری اسلامی خورده، افت قیمت شکل، ارزش شکل اسرائیل و همچنین سقوط بازار بورسش و اینکه بازار بورسش با موشک های ایران منهدم شده، اینا همه نشون میده که فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی تحقق پیدا کرده و باید به پسا جنگ هم نگاهی کرد که آیا رژیم صهیونیستی قادر به ترمیم این شکست ها خواهد بود یا نه.
بله، با توجه به این صحبت ها و تحلیل هایی که جناب عالی داشتین و به گفته مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران که گسترش جنگ و فرسایشی شدن آن قطعا به ضرر رژیم اسرائیل خواهد بود، پیشبینی شما از ادامه این جنگ ها و حملات رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران چی است؟
سالاست که تز رژیم صهیونیستی بر اساس تز بن گوریون این بوده که ما در جنگ ها اولا پیش دستانه عمل بکنیم، دومی که کوتاه مدت باشه، سومی که پیروز باشیم. اما اینکه با سرعت بتونن عملیات رو به نتیجه پیروزی برسونن عملا اتفاق نیفتاده، یعنی در این مرحله شکست خوردن. دومی که اهداف رژیم صهیونیستی دنبالش بود اونا هیچ کدوم محقق نشده. رژیم صهیونیستی در هفت جبهه درگیره، یکیش با جمهوری اسلامی هست، درگیر موشک‌های یمنی هست، در کرانه باختری درگیره، در غزه درگیر هست، در لبنان درگیر هست، با عراقی ها و هشت شعبی درگیر هست و در داخل خودشان چند جبهه مختلف رو مخالفانشون ایجاد کردن که همه اینا نشوندن این که تحمل این همه خسارت و بحران رو صهیونیستان ندارن. به خاطر به نظر میاد که کاملا افق این جنگ مشخصه، گرچه شروع کننده اونا بودن اما پایانش به دست ما هستش. ما هم اساس تدابیر رهبری و مشی امامین انقلاب تا تنبیه متجاوز و انتقام سخت از اونها از پای نخواهیم نشست.
بله، جناب کنعانی مقدم، با توجه به یک سری خبرهایی که گمانه‌زنی هایی هست از حضور آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، آیا فکر میکنید که ایالات متحده هم به صورت مستقیم به حمایت از رژیم اسرائیل و حمله به جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد؟
یعنی با توجه که هزینه های بسیار بالایی برای امریکا داره این مسئله، خودش به هیچ جنگ مستقیم بزنه، تمام پایگاه هاش میاده، اهداف موشک‌های ما قرار خواهد گرفت و بعد هم هزینه های جنگ و مسائلی که در نظام بین الملل ایجاد خواهد کرد و حتی ممکنه منجر به بسته شدن تنگه هرمز و بحران انرژی در سراسر دنیا و حتی مقدمه برای جنگ جهانی سوم بشه. به نظر میاد که آمریکایی بیشتر از نیروهای نیابتیشون مثل رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای وابسته به خودش استفاده خواهد کرد برای اینکه ایران رو مهار کنه. اونا میدونن ایران رو نمیتونن شکست بدن، فقط میتونن مهارش کنن و بیشتر امریکا دنبال حمایت‌دار جنس صهیونیستی ممکنه وارد عمل بشه.
بله، و در پایان از حضور و حمایت و پشتیبانی مردم از مقام ولایت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی را داشته باشید.
من اعتقادم اینه که ما در عصری زندگی میکنیم که عصر تحقق آیات الهی هستش و این حرکتی که دیروز مردم ایران در نمازهای جمعه، نمازهای عبادت سیاسی جمعه انجام دادن، حمایت کردن از رهبری و نیروهای مسلح، مستاق همین سوره از جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. هم مردم ایران فوج فوج پیوستن، هم ایرانیانی که در خارج از کشور بودن و حتی آزادی خواهان و کسانی که حریت و آزادی دارن در سراسر دنیا ورود پیدا کردن حمایت از جمهوری اسلامی بر علیه رژیم صهیونیستی. اینا بسیار مهم هستش که ما معتقدیم که بدون حمایت مردم نمیتونیم در جنگ با کفار و منافقین پیروز بشیم. به این خاطر حرکت دیروز مردم در جنگ روایت ها رژیم صهیونیستی رو شکست داد و در جنگ اراده ها نشان داد که اراده ملت ایران بر ادامه مبارزه و مقاومت ادامه خواهد داشت و نه زیر بار صلح تحمیلی میرن و نه زیر بار جنگ تحمیلی.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم، باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
توزیع کمک های نقلیه ای برای 46 مرکز صحی در ولایت پکتیا، عنوان گزارش همکارم شینواریس که دعوت می کنم شنونده باشید.
با بیمارستان حوزوی و مراکز صحی ولایت پکتیا وسایل ترانسپورت و دفتر کمک صورت گرفت. مسئولان می گوید این وسایل کمکی سبب سرعت در عرضه خدمات صحی و فراهم شدن تسهیلات برای کارمندان طبی خواهد شد. دکتر میراجگل عادل رئیس ستامه ولایت پکتیا می گوید این وسایل غیر طبی که ارزش مجموعی آن نزدیک به 3 میلیون افغانی می شود به شمول بیمارستان مرکزی شهر گردیز برای 46 مراکز صحی توزیع گردید. وی گفت این وسایل شامل موتورسیکلت، میز، صندلی و دیگر لوازم دفتری می باشد.
نو دا بنچرا او اوس وقت توزیع شول دینا اوس بنچرا دوی لپاره در حدیث دگی کی ساحوتا.
رئیس ستامه ولایت پکتیا میگوید توزیع این وسایل غیر طبی باعث صورت بخشیدن در عرضه خدمات صحی و همچنان فراهم شدن تسهیلات برای کارمندان طبی می باشد. دو تن از کارمندان طبی که موتورسیکلت را به دست آورده بود میگویند در گذشته پروسه تطبیق واکسن را با پیادروی انجام میداد که از یک طرف سبب ضایع وقت و جانب دیگر ایجاد سکتگی در عرضه خدمات صحی میگردید. همچنان آنها توان رفتن به مناطق دوردست را برای عرضه خدمات صحی به مردم قرا و قصبات را نداشتند.
واقع سهولت موږ کولی شو هغه صحی چې زموږ لپاره وایت ریګان یا سپین صحی ته کل شوی دی هغه په ډیر اسانی سره موږ هغه کاور کوو. یو ته موګه دی واکسین او سہولتونه خدمات
از مدت به این طرف پروسه توزیع موتورسیکلت برای کارمندان بخش صحی در چندین ولایت کشور صورت گرفته که هدف از آن فراهم نمودن تسهیلات برای کارمندان صحی به منظور عرضه خدمات به موقع صحی برای باشندگان قرا و قصبات می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری هنگام اذان مغرب به افق کابل هست. برای پیروزی سپاهیان امنیت ایران اسلامی انشاءالله دعا بفرمایید. از شما خداحافظی میکنم. شبتان خوش.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah'a emanet olun. شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او، باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اعدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله،
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری. عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری مشابه نداری که من برم یه جای دیگه. مثلا کجا برم؟ کجا روم؟ چه کنم؟ درد دل که را گویم؟ پس وقتی که به اون استغنا و به اون بی نیازی فکر میکنی، اعمال خودت همه هیچ میشه در مقابل. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت، فکر میکنی من چیزی آوردم. مثلا جان جان نقد محقر از حافظ، از بحر نثار خوش نباشه. بلکه چی آوردی؟ نظامی میگه ما اون شب که رفته بودیم اونجا فکر کنیم ما دلمون داره میبریم. از بونه دل که به فرسنگ داشت راه چه میدان دهن تنگ داشت، مثلا نمیتونست آدم عبور بکنه. این استغنا و بینیازی او، بینیازی آب از حبابه. حباب سراب ها نیازه، این اصلا این نیازه به آب. یعنی اگه آب نباشه حباب نیست. موج این نیازه. موج اگر آب بگن آب نیست، که موج اصلا به کلی هویتش از بین میره. اما آب نیازی به حباب نداره. صد هزاران حذافیان برن آب هست. او این بینیازیه. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینجا مرتبه استغناست. وقتی که از این مرتبه انسان عبور میکنه و در مقابل این استغنا مقاومت میکنه، پافشاری میکنه، تضرع و زاری میکنه، از میدون در نمیره، اون وقت حاجب لطف میاد، به مقام توحید میرسه. اونجا میفهمه که در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت محرویان انوار تو میبینم. اونجا میفهمه که اون معشوق که خیلی مقام داشت، که گفت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت، تمام عالم رو پر کرده، بغل دستش اصلا. و توحید یعنی کل کائنات برای او یکی میشه، دیگه سرش رو اینور و اونور هم نمیتونه بکنه. عینم تو ولو حسن به بچلا، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه عالم میرسه، عالم توحید. توحید هم از درون آدم توحید پیدا میکنه، هم از بیرون، هم کل عالم یکی میشه. دیگه صد هزار میلیون چیز نمیبینه، تکثر نمیبینه، پلورالیسم نمیبینه، یه چیز میبینه. همه یک نسبتی با او دارن، آیتی از او هستن، یکی ابرو یکی چشم. بنابراین به قول دانته، کتاب پراکنده عالم که صد هزار ورق شده بود در دست باد داشت میرفت، صد میلیارد ورق شده بود، اینا رو جمع کردن همه رو یک کتاب شد، جلد شد، پشتش نوشتن کتاب عشق. یعنی یه جلده کتاب عالم. و توحید چیست؟ توحید خدا افروختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. توحید این است که تو خودت هم در برابر او غرق در اون واحد بشی، استغرق در اون واحد بشی، اینکه خود انیت خودت رو حس بکنی در برابر اون واحد. هم کل کائنات رو در اون غرق میکنی. چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی همه رو مرده انگاشتم، هیچ کدوم از اینا نیستن، او فقط هست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم. آه
خیلی ببینید. تشکر
مادر جان.
جان مادر
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینم. آه بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.